الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که در جلسه قبل بعضی از دوستان احتمالا بودن، بعضی از دوستان تذکر دادن که مختصری من عرض بکنم. عنوان درس خاورمیانه و سیاست بین‌المللی، یکی از درس های ستاد انقلاب فرهنگی است، در دانشگاه علوم سیاسی هم تدریس می شود. ساعت درس هم حدود 2 ساعت. مسائلی که در اینجا مطرح میشه عمدتا میخواد ببینه که در سطح خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق بسیار مهم جهان، به عنوان یک منطقه استراتژیک در سرنوشت جهانی، این چه روابطی رو و چه مناسباتی رو در سیاست بین‌المللی پدید میاره. حالا این روابط و مناسبات رو شما وقتی بخواید تجزیه بکنید، یه وقتی هست سیاست رو در رابطه با کشورهای منطقه میخواید بسنجید، میگید آقا سوریه فرض کنید با لبنان این روابط رو داره، عراق با ایران این مناسبات رو برقرار کرد. یه وقتی هم هست این کشورها رو در ارتباط با خارجی، میگید سوریه در ارتباط با شوروی یا بلوک غرب، آمریکا و غیره، نقشش و سیاستش چگونه است و بلکش هم صادقه دید. روس‌ها چه نقشه دارن، آمریکایی‌ها چه نظری دارن، فرض کنید اسرائیل چه برخوردی با این کشور میتونه داشته باشه. یه وقتی هم هست که ما صرفاً یک قدرت خارجی رو با یک کشور در سطح منطقه در نظر نمیگیریم. ممکنه شوروی و آمریکا بشینن با هم دیگه یه نقشه بکشن، یه توافقی بکنن، قراردادی رو امضا بکنن، برای اینکه ببینن در سطح منطقه چه باید بکنن. یه تفاهمی رو اجمالاً به دست بیارن، یه قراردادی رو ببندن. این هم باز از اجزای این بحث میشه که سیاست‌های بین‌المللی رو و روابط بین‌المللی رو ما مورد توجه قرار بدیم. البته سیاست بین‌المللی که میگیم یک کلمه و اصطلاح خاص‌تره، محدود میکنیم ما روابطی رو که ممکنه بین کشورهای جهان و اعضای صحنه بازیگری جهان باشه به بحث‌های سیاسی. ما در رابطه با این منطقه اون چی که مربوط به سیاست هست، حالا اسمش رو بذاریم علم دولت، علم اداره کردن کشور، هر چیز دیگه، اون دفعه مباحثی که مربوط به قدرت و اداره جوامع میشه، اینجا بحث سیاست بین المللی رو ما در نظر میگیریم. وقتی شما روابط بین المللی رو اطلاق میکنید یه مقدار بازتره مطلب، یعنی اینکه ممکن است روابط اقتصادی رو هم، سیاست های اقتصادی رو هم شما بخواید در نظر بگیرید، روابط اجتماعی رو بخواید، فرهنگی رو، علمی رو و حتی مسائل نظامی رو. این جنبه عام روابط بین کشورها هست که ما در اینجا باید بهش توجه بکنیم. بحثی که شد در جلسه قبل عمدتاً تحت عنوان موضوعاتی که ما میتونیم برای این مطلب مورد تحقیق قرار بدیم و غرض از بیان این مطلب همین است که یه ذهنیت کلی در رابطه با مطلبی که قرار است خدمتتون باشیم گفته بشه، مطرح بشه و چارچوبش مشخص بشه. تا حدود مسائل مربوط به امپریالیسم گفته بودن من، نه که سلاح سیاسی هست، اقتصادی هست، مسائل مختلف دیگه. یکی از موضوعاتی که ما داریم در کلاس بالا من عرض کردم مختصرا، رابطه بحران‌های موجود در خلیج فارس و مناطق پیرامونی اسرائیل هست. دولت عربستان، دولت‌های عربی، ایران، عراق ممکن است که یک سلسله مسائلی رو در منطقه مربوط به اسرائیل دنبال بکنم. بلعکسش هم صادقه، مصر یا فرض کنید که دولت اسرائیل علائقی، منافعی و مسائلی رو در رابطه با این منطقه ممکن است داشته باشه و سعی بکنه اینها رو در سطح خلیج فارس دنبال بکنه. اون چیزی که الان عراق در لبنان دنبالش هست، از حمایت کردن از گروه های مسیحی یا برخورد کردن با بعضی از گروه های مذهبی به خصوص شیعه، این نشان دهنده یک نوع ارتباطی، حالا ممکن است این ارتباط مستقیم نباشه، در رابطه با منافع اسرائیل حتی در منطقه یا مزار منافع دولت سوریه در سطح لبنان. بنابراین این رو ما میتونیم در نظر بگیریم. بحرانی که در لبنان به وجود میاد، در فلسطین به وجود میاد، ممکن است که گاهن روی مسائل داخلی خلیج فارس هم مؤثر بود. یه بحث دیگر سیاست‌های بین‌المللی آلمان هست در خاورمیانه تا جنگ اول. آلمان یکی از دولت‌های اروپایی است که در جلسه قبل ما تا کجا رسیدیم؟ 16 هم 4-5 تا بیشتر فرق نکردیم. جلسه شما اول بودید یا دوم بودید؟ شما اول بودید؟ تا مطلعه 16 هم گفته شده؟ نه، جلسه اول تا کجا گفته شد؟ مهم؟ مسئله اون حکایت معروف میشه دیگه، اونایی که نمیدونن از اونایی که میدونن بپرسن، مدن شده توافقه. خب همین حدود 7-8 مورد میمونه که ما برای اینکه یه مقداری نمیدونم با هم شما تفاهم دارید که این مطالب رو بگیرید یا نه، اگر نیست که من مجددا بگم. من میخوام برای اون دوستانی که بودن دیگه مایه تنجه جلسه اوله، جلسه دوم کمتر بود. خب حالا مختصرا من اونها رو باز خدمتتون عرض کنم. حالا این آلمان رو بگم دوباره برمیگردیم. مثلا عرض میشود که در رابطه آلمان میدونی یه منطقه بوده در اروپا حدود 900 منطقه خاننشین و دوکنشین و ایالت‌های کوچولو و بزرگ بود. بعد آرام آرام اینا سعی میکنن که متحد بشن و به خصوص در زمان بیسمارک و پروس و اینها تدریجا یه دولتی رو وجود میارن که دولت متحد است. اواخر قرن 18 و اول قرن 19. بعد یه دفعه اینو چشم باز میکنم اینا خب قدرتمند شدن، ولی دولت‌های اروپایی دیگه در سطح دنیا اومدن همه جا رو تقسیم کردن. که در تئوری های امپریالیسم یک بحث سر همینه، رقابت های بین المللی و تقسیم دنیا و مثلا در تئوری های مربوط به چپی ها نظر لنین رو شما نگاه کنید یه مقدار سعی میکنه با این استناد تاریخی بیاد علت و انگیزه های مربوط به رقابت های بین المللی اروپایی ها رو برای قارت دنیا نشون میده. به هر تقدیر آلمانی ها که دیر جنبیده بودند و تازه برای به صحنه جهانی شده بودند سعی کردند با لطایف رفتار و برخوردهای خاص دیپلماسی در صحنه جهان رسوخ بکنند، که یکی از اونا منطقه امپراتوری عثمانی بود که هنوز تجزیه نشده بود و بعدها در قضایای ایران و کشورهای مختلف دیگه خاورمیانه سعی کردن اینها یه جای پایی رو پیدا بکنند. که این تلاش و تنازع عمدتا سبب شد که تا یه حد جنگ اول و بعضا جنگ دوم جهانی در صحنه دنیا رقم بخوره و وجود بیاد. تا جنگ اول برخورد کردن، آلمان رو سعی کردن که سرکوبش بکنن، انگلستان برنده شد، فرانسه و تا حدی دولت آمریکا. اون قناعیم جنگی که در رابطه با کشورهای جهان رو تقسیم کردن، خیلی از کشورها تحت قیمومت رفتن، ادهی زیر استعمار رفتن، ادهی به ظاهر مستقل شدن. بعد هیتلر اومد گفت ما این خسارت ها و غرامت هایی که به ما زدن ما تحمل نمی کنیم. مجددا سعی کردن که نفوذ بکنن، که نفوذ اینها در سطح کشورهای اسلامی زیاد بود. که من عرض کردم اگر بخواید در رابطه با این قضیه هم بخونید این کتاب دومین رستاخیز عرب، مطالب خوبی رو با سند در رابطه با اقدامات آلمانی ها در جریان جنگ اول و جنگ دوم در سطح خاورمیانه سعی کرده بیاره، که دوستان میتونن از اون مطلب استفاده بکنن. که کار به جایی رسیده بود که در ایران هیتلر رو به عنوان یه فرد مسلمان گاهن رو عرف میکردن، در مصر میگفتن حاج محمد مثلا هیتلر، همچنین تبلیغاتی راه افتاده بود. که البته میدونید اروپایی ها از این شیوه سعی کردن استفاده کنن. حتی ناپلئون وارد مصر شده بود اسم خودش رو در تبلیغات و حالا الکی بود دروغ رو میخواست مردم به گل بزنه، محمد بونابار دا پاشا، یعنی بناپارت رو تبدیل کردن به یک ترفیع به اسامی عربی که برسونه ما آقا با اسلام هم هست. حتی میگفتن در مصر نماز هم خونده بود و شهادت هم گفته بود برای اینکه ثابت بکنه ما از مسلمان هستیم، و این رقابت های بین المللی رو در اونجا به نفع خودشون برگردن. انگلیس ها و فرانسوی ها فشار می آورد. به هر طریق بررسی روابط این دولت قدرتمند رو به عنوان یکی از موضوعات دوستان میتونن مورد بررسی قرار بدن، و همین سبب شد که رضا خان پاره از بحث ها رو در ایران به وجود بیاره در قضایای مربوط به آلمان. قبل از اون هم ما در اسنادی که داریم در زمان قاجاریه ناصرالدین شاه یه زمانی به فکر افتاده بود که با دولت آلمان قرارداد ببنده. حالا تو چون این امین السلطان و کسان دیگه که بودن حتی صدر اعظم طرفدار انگلیس بودن و کلیه گزارشات رو می بردن مستقیما به انگلیس ها می دادن، این سعی کرد که یه فردی رو پیدا بکنه یواشکی در یه خلوتی که حتی دیواری هم نباشه به این بابا بگه که آتو برو به یه ترتیبی با این دولت آلمان قرارداد ببند و اونجا این قرارداد به نفع ما هم باشه، یه امتیازاتی هم به اونا بده. بعد برای اینکه رؤوس قرارداد رو تنظیم بکنه و هیچ کس در ایران نفهمه، یه دفترچه رمز خودش با خط خودش نوشته بود که اونو به رمز نوشته بود و دفترچه رمز هم داده بود. بعد موقعی که می‌خواست اینو راهی بکنه گفت اگر خبری شد در آلمان خواستی اطلاع بدی، یه طوری اطلاع بده که به دست این صدر اعظم فلان فلان شده نرسه، چون این صدر اعظم قبل از اینکه بخواد به من خبر رو برسونه، خبر تو رو مستقیما میبره قلهک باغ سفارت انگلستان. و این حد برخوردها بوده، این ضعف اون پادشاهان. و الان هم که خود میدونیم درگیری که وجود داره، ما یه جهش 180 درجه رو داریم و در قضیه رضاخان کسان دیگه بود. ما میبینیم آلمانی ها از یه طرف فشار میوردن برای اینکه در صحنه جهانی و صحنه خاورمیانه خودشون رو وارد بکنن، کشورهای خاورمیانه هم به یه ترتیبی سعی میکردن خودشون رو به اینا بچسبونن که از شر دولت‌های مثل انگلستان و فرانسه خلاص بشن. البته برای یک دوره از تاریخ ما آمریکا رو هم داریم. اگر تا بحث شماره 9 من خدمتتون عرض کرده باشم، قضیه بعدیش در رابطه با نقش آمریکا در خلیج فارس بوده تا دهه 1970. این کسانی که نبودن عرض میکنم آمریکایی‌ها رو در یک سیر روند تاریخی که اینجا بررسی میکنیم چند دوره داشته برای اعمال سلطه در منطقه خاورمیانه. یه دوره اعمال نفوذ بوده از طریق کارهای فرهنگی، یه عده معلم رو مثلا فرستادن. شما در قضایای مشروطیت یه فردی به اسم باسکرویل رو میبینید که در تبریز در بین آزادی خواهان میاد و قیام میکنه و بعد مجروح میشه و کشته میشه و این در ذهنیت مردم اثر خوبی میذاره که ولی آمریکایی اومده بود در جریان آزادی خواهی ایران شرکت داره. یا در قضایای اون بنده خدا اسمش من یادم رفت، معروف به حاجی واشنگتن هست، دوستان میبینن یه فردی به مسئولیت میشه سعی کرد با زور و زحمت پیدا بکنه بفرسته به عنوان نماینده ایران در آمریکا، چون موقع فکر میکرده مثلا آمریکا زیر زمینه، زیر کره زمینه، اگر هر کس بره اونجا ممکنه مثلا معلق بشه یا یه بلاهای سرش بیاد. یه خاطرات تلخ و شیرین رو اون سفیر ما در اونجا به بار میاره و اولین بار هم هست که میرن اونجا و فکر میکردن که گنگ دنیا یک جایی خارج از این چیزهایی که ما در تصور داریم و هر کس بره اونجا دیگه برگشتنش با خدا هست. میره اونجا قربونی میکنه و ظاهرا عید قربان بود و تازه مکه اومده بود که مأمور میشه بره اونجا، که یه سلسله حوادثی در این رابطه به وجود میاد. در کل کشورهای منطقه هم همین بوده. در عثمانی سعی کردن، در امپراتوری عثمانی سعی نفوذ بکنن آمریکایی ها از حدود 1880 به بعد با بستن قراردادهای مختلف در مورد توتون، تنباکو، ارزم شرکت نفت و غیره. منتها چون انگلیس ها خیلی نفوذ داشتن در منطقه ایران و عثمانی و خاورمیانه و فرانسوی ها و روس ها، دست آمریکایی ها رو تا حد زیادی بست. رقابت هایی به وجود اومد. در اوائل دوران رضاخان ما میدونیم در ایران هست، در ترکیه یه تلاش هایی برای اعمال نفوذ صورت میگیره ولی موفق نمیشن. قضایای نفت شمال رو میدونید مطرح شد باز در رابطه با آمریکایی ها. تا جنگ اول جهانی تموم شد و دولت ویلسون که در این موقع در رأس کار بود در آمریکا، اینا سعی کردن با اصل درهای باز قضایای سیاست های استعماری خودشون رو دنبال بود. در وقایع جنگ دوم هست که آمریکایی‌ها دیگه سعی می‌کنن میخ رو محکم بکنن. آرام آرام نفوذ می‌کنن. این نفوذ رو تبدیل به سلطه می‌کنن. و جریان‌هایی که به وجود میاد سبب میشه که آمریکایی‌ها برای اینکه رقبای اروپایی رو از صحنه بیرون کنن، توافقی رو با دولت شوروی بکنن. دولت شوروی دولت قدرتمندی نبوده. از زمانی هم که اومد روی کار از 1917 به خاطر درگیری‌های داخلی که داشت، به خاطر ضعف اقتصادی که داشت، به خاطر وسعت مرزهای زیادش نمیتونست چندان موثر باشه. از همون زمان یه تب ضد کمونیستی از 1920 به بعد در داخل آمریکا به وجود میاد که اوج بحرانش در دوران جنگ سرد هست که ما تحت عنوان اصطلاح مکارتیزم اگر شنیده باشید در جنگ دوم جهانی می‌بینیم که بعدش در آمریکا به وجود میاد. یکی از سناتورهای آمریکایی بوده یه جو ضد کمونیستی در داخل آمریکا را میندازه و به خاطر این جو یه عده زیادی از وزرا و وکلا و مسئولین درجه اول و دوم و سوم نظام رو دستگیر میکنن، عده‌ای حتی خودکشی میکنن، تا اینکه کار بالاخره به جای باریک میرسه و سیاستمدارهای آمریکایی سعی میکنن با این جریان برخورد بکنن. از اون به بعد جنگ سرد در روابط قدرت‌های جهانی تا یه حدی محدود میشه، به طرف تفاهم میشه. منتها در این دوره با توجه به روندی که تاریخ داشته میشه حد زد، مثلا در جریان جنگ دوم اینا اومدن وارد تهران شدن، شما شنیدید این رو، رؤسای جمهور آمریکا بود، دولت انگلستان بود، چرچیل اومده بود، بعد استالین هم اومده بود. رئیس جمهور آمریکا با وجود همه مسائلی که داشت بلند میشه میره در سفارت روسیه در تهران ساکن میشه، اقامت میکنه و یه رقابت های آشکار و پنهانی بین نیروها به وجود میاد در سطح خاورمیانه. آمریکایی‌ها با هول دادن دولت روسیه در مقابل خودشون ایجاد یه لولو سعی میکنن اروپایی‌ها رو بترسونن و آرام آرام اون متصرفاتی رو که دولت فرانسه و انگلستان داشت از چنگ اینا بیارن بیرون. وقتی که از این قضیه راحت میشن در اوایل دهه 70، از این زمان به بعد شروع میکنن که روسیه رو چند مورد توجه قرار ندن و مجدداً بنای همکاری با اروپایی رو بذارن که این بار دیگه زیر سلطه آمریکا رفته بود و متصرفاتش رو هم داده بود. شما میبینید در جنگ دوم جهانی عربستان و ذخایر عظیم نفتیش کلن در اختیار دولت آمریکا قرار میگیره و نفوذ انگلستان در اونجا بسیار محدود میشه. با توجه به بعضی از صحبتهایی که هست، مثلا وهابیت رو نمیدونم کسان دیگر رو که مستر همفر و اینا که سندیت هم احتمالا نداره، اینا اومدن در در دولت عربستان رسوخ کردن و یه رژیمی رو در اونجا روی کار رو بود. ولی میدونیم که آمریکایی‌ها در اونجا نفوذ زیادی دارن، در نفت کویت اینا رخ نمی کنن، در قضایای عراق رخ نمی کنن، کمپانی های نفتی آمریکا در نفت ترکیه و در ایران و در جاهای دیگه به این ترتیب اعمال و نفوذ می کنن. و این سبب میشه که تا دهه 70 یک سلسله رقابت های پشت پرده بسیار ظریفی در سطح منطقه وجود داشته باشه که یکی از سرنخ‌های اصلی قضیه در دست آمریکا است. ما در قضیه کودتای ایران نبینیم، نکته به خوبی عیان هست و به هر حال کار رو به جای رسوندن که جناح‌های انگلیسی در داخل ایران ناچار از عقب نشینی شده. رقابت موجود بین آمریکا و انگلستان به حدی بود که برای یه مدتی دولت انگلستان سعی می‌کنه با حزب توده و شوروی در داخل ایران همکاری بکنه. بحث دیگه ای که در رابطه با این قضیه هست، نقش آمریکا در خلیج فارس از دهه 70 تا پیروزی انقلاب اسلامی تا حدود 1979-1357، این جزء چیزایی است که دوستان میتونن تحقیق بکنن اگر خواستن و ما هم عرض میکنیم برام که حضور ذهن پیدا بشه. آمریکایی‌ها از دهه هفتاد یه مقطعی است که انگلیس‌ها از منطقه رفتن بیرون. میدونید سال 1948 هندوستان وقتی مستقل شد، در پاکستان هم خود یه سرصدایی در اومد و بعد قضیه استقلال پاکستانی نامطرح میشه. انگلیسی‌ها تمام تلاششون رو در این دوران برای این بود تا قبل از استقلال هندوستان که هند رو از چنگ یه دولت‌های غربی و یک دولت شرقی که شوروی باشه و روسیه حفظ بکنه. تمام معارضاتشون، تمام تلاششون، تمام دیپلماسیشون در منطقه در خلیج فارس، در ایران، در جای دیگه معطوف بر این بود که این گوهر گرانبها که واقعا هم ثروت عظیم بود و استعمار تونسته اونجا رو غارت بکنه نگه داره. بعد که اونجا مستقل شد ناچار شدن بیان بیرون، یه پایگاهی رو در خلیج فارس دادن، در بحرین و جای دیگه، و بعد با فشاری که از طرف دولت‌های جهانی به دولت انگلستان می‌اومد و فشاری که در سطح داخلی داشت، دولت انگلستان رسماً اعلام کرد ما دیگه نمی‌تونیم در این منطقه خیمه و خرگاه استعماری رو به طور رسمی داشته باشیم. گفتن ما از سال 1969 دیگه پایگاه‌هامون رو، نیروهای نظامیمون رو و کلیه تشکیلات که در اینجا داریم خارج می‌کنیم و می‌بریم حالا به قبرس رو بعد از اون ور به طرف انگلستان. در این دوران یه رقابتی در منطقه به وجود میاد. شاه خب میگه من قدرتمندم و نمیدونم جاندار و منطقه هم و نیروی نظامی من از همه قوی تره، جمعیت ما بیشتره، موقعیت استراتژیک ما اینجوره، طولانی ترین مرزها رو در خلیج فارس داریم و هزار یک مسئله دیگه، و توافق میکنن با دولت انگلستان و آمریکا که اینها منطقه رو نگه دارن. که همون شبی که دولت انگلستان منطقه خارج میشه، سه جزیره بسیار مهم و استراتژیک خلیج فارس رو که یکیش راه رفتن کشتی ها رو کنترل میکنه و دو تایجیهش راه اومدن کشتی ها رو، چون در خلیج فارس در همه قسمت ها به خصوص در اطراف بنادرش نمیشه کشتی رانی کرد، یه معابری هست که چون از زیر دریا هم یه مقدار زایده هایی هست، این هست که در یه کانال های خاصی باید کشتی رانی بشه. کسانی هم که میان معمولا از تنگ هرمز عبور میکنن باید در یک مجرای خاص وارد بشن، از این مجرای خاص هم برن بیرون. این جزایر رو خلاصه ریختند و اشغال کردن نیروهای ایران. البته حقش رو هم بخواید، ما به هر حال در یک سابقه دیرینه تاریخی مناطق مال ماست، مال ما بوده و مثل بسیاری از مناطقی که الان روسیه برده یا در افغانستان تجزیه شده جای دیگه، این مناطق متعلق به ما بود. ولی از اون زمان که ایران اینجا رو گرفت سر صدا بلند شد. عراق یه ادعاهایی داشت، مصر در همین زمان سر صدا می‌کرد، جمال عبدالناصر به شدت با شاه برخورد داشت، البته در اوایل دیگه به نظر ملایم‌تر شده بود در آخر کار. که این مسئله رو تا همین اواخر دولت عراق هم عنوان کرده که باید ایران اگر میخواد مواجه حل اختلاف بکنه این سه تا جزیره رو که مال عرب هاست بهشون برگرده، سیرتون به بزرگ و کوچک و ابو موسا که طور مشترک در دارن ابو موسا رو برگرده. این زمان شو دولت عربستان نقشی میگیره، دوستان در نظر داشته باشن، از 1970 به بعد دولت عربستان به عنوان یک پایگاه اقتصادی در نظر گرفته میشه. سیاست دو پایی نیکسون رو ما در این دوران داریم، بحثی که گاهن مطرح میشه سیاست دو پایی. دولت آمریکا در این زمان درگیر جنگ ویتنام هست، سیاست خارجیش به شدت مشغول در ویتنام، سیاست داخلیش به شدت مشغوله، چون یه تشنجاتی در داخل آمریکا صورت میگرفت که مخالف بود با جنگ ویتنام. آمریکایی‌ها مجبور بودن به هر طریقی بیان بیرون، روس ها هم رضایت نمیدادن. از طرف دیگه مسئله اسرائیل و عراق بود. بنابراین در اینجا وقتی منطقه بسیار مهم که شاهرگ اروپا، ژاپن و آمریکا بهش وابسته بود، اگر قرار بود بحرانی بشه و احتمالاً روس‌ها بخوان نفوذی بکنن و سر صدایی بکنن، نمی‌شد. این بود که اومدن تفویض اختیار کردن. نیکسون که اومد روی کار از سال 79 با بحثایی که دولت وزیر خارجش کرده بود کیسینجر و اینها، گفتن ما بهتره که بیاییم فعلا زمام امور رو در این منطقه به دست خود مسئولینش بدیم، چون امکانش رو و تدارکاتش رو و سربازش رو ما نداریم. این مسئله سبب شد که یه مقدار تفویض اختیار در سطح منطقه بشه، از نظر اقتصادی به عربستان، از نظر نظامی و امنیتی به ایران، که در پاره از جاها گزارشاتی که هست مثلا در رسوندن سوخت به هواپیماهای آمریکا در قضیه ویتنام، در قضیه زوفار و مسائل مختلف دیگه در اسرائیل، اینها ایران و عربستان این نقش لازم رو سعی کردن ایفا بکنن. یه بحران دیگری در قضیه منطقه رخ میده که دوستان میدونن بحث نفت هست. نفت یک چش قوس عجیبی رو دنبال کرده به طوری که بسیاری از ملت‌های منطقه رو هم از اون واقعیت مطلب منحرف کرده. سال 69 یک کمیسیون انرژی داخل آمریکا یک گزارشی رو به نیکسون میدن که ما 10 سال دیگه، که شما در اسناد لانجاسوسی هم میبینید این رو، اگر که یک گزارشی است در مورد نفت در سال تا سال 1980، دو تا کتاب از اسناد لانه هست که در مورد نفت، در اونجا هم عنوان شده که آمریکا به عنوان یه ابرقدرت در اون زمان سال 69 اینا در نزدیک به 12 میلیون بشکه مصرف داخلیش بوده که یه بخشش رو از خارج هم می‌کرد، در حدود 2-3 میلیون بشکه. اینا عنوان کرده بودن که مصرف آمریکا در سال 1980 به حدود 24 میلیون بشکه خواهد رسید در روز و ناچار هست که اکثر این رو از خارج وارد بکنه. و اگر یه دولت قدرتمندی مثل آمریکا بخواد وابسته بشه و یه وقت این شیر نفت بسته بشه، فاجعه‌ای برای آمریکا به وجود میاد که قابل جبران نیست. اینا گفتن خب بررسی بکنید ببینیم که چجوری میشه داستان رو حل کرد. یک کمیسیون رفت مأمور شد به این مسئله و نتیجه گرفتن که آقا بیاین نفت ارزون، نفت رو گرون بکنید، نفت رو ارزون بکنید. کمیسیون رفت، وقتی نفت ارزون شد به هر حال سیل نفت از مناطق مختلف دنیا جاری میشه به طرف آمریکا. نیکسون این کار رو نمیپذیره، میگه نه این معقول نیست، ما میخوایم یک کاری بکنیم که در دراز مدت برای ما موثر باشه. میان میگن که یه کمیسیون دیگه رو در رأس یه جنرالی مأمور میکنن و میان میگه نفت رو گرون بکنن. نفس رو که گرون کردید ما میتونیم هزینه سرمایه‌گذاری های لازم رو در داخل اروپا و جهان به دست بیاریم و بعد یه فشاری به مردم میاد برای صرفه‌جویی. این کارهایی که الان دارم میکنم میدونید یکی از مسائلی که باعث شده قیمت نفت اروپا افت بکنه در رابطه با صرفه‌جویی اروپاست و آمریکا، که دستوری دادن که حتی ماشین هایی که مصرف بنزینشون مثلا برای هر 100 کیلومتر 15 لیتره این رو به طور قانونی بیارن برسونن به 7 به 8 لیتر در 100 کیلومتر، دارن که صرفه‌جویی در سوخت و در چیزهای دیگه در همه چیز نفت مجانی به دست اینا میرسید. بشکه تقریبا نیم دلار حد اکثر برایشون هزینه میشد. خب به طور طبیعی اینا اصراف زیادی رو میکردن. خب به نفت خودشون هم بود، کارخونه های بعد از جنگ اروپا و آمریکا رو هم به راه انداخت. اینا بودن خب سرصدا برمیاد، ژاپنی ها اگر نفت رو گرون کنیم که 90% نیاز خودش رو وارد میکنه، اروپایی که الان همه چیزش بشه سرصدا برمیاد، اینا ناراحت میشن، برخورد میکنن، قبول نمیکنن. به صورت محرمانه ظاهرن در اونجا یه توطئه رو میچینن. به زمستان سختی هم تصادفا میاد در داخل آمریکا و در چند ایالت گاز توزیع نمیکنن و نفت توزیع نمیکنن. بعد میشون سخنرانی میکنن که بله نفت کم، آقا شما اگر میخواید دچار مسئله نشید در آینده ما ناچاریم به کمپانی اجازه بدیم نفت رو گرون بکنیم. که اولین جرقه‌های اوپک رو ما در سال 60 و 70 و در سطح اروپا میبینیم که نفت رو شروع میکنن به گرون کردن. بعد از این قضایه هست که در سال 73 برخورد میکنه مطالب به بحران عرب اسرائیل. جنگ 73 که پیش میاد بعضی از کشورها یه تحریم نیمبندی میکنن، بعضی از کشورهایی که طرفدار اسرائیل هم بودن، خب یه رژیمای مثل ایران هم بودن که وارد تحریم نشدن. عربستان هم به صورت کجدار و مریض سعی کرده برخورد بود. منتها در این قضایا نفت گرون میشه. واش یه نکته دیگه ای که بود در رابطه با مشارکت بود. اینا گفته بودن اگر ما بخوایم سرمایه‌گذاری جدید بکنیم در سطح دنیا 150 میلیارد دلار پول می‌خواد در دهه 70. و این پول رو کمپانی‌های نفتی نمی‌تونن بدن. گفتم بیایم اگر نفت گرون کنیم از اونورا اینا پولدار میشن، کشورهای نفتی. بهشون میگم آقا ما این پالایشگاه‌ها و این تأسیسات و این چیزایی که داریم می‌فروشیم به شما. چون می‌دیدن داره بحران هم عراق هم در همین زمان مشغول این بود که بیاد نفت خودش رو ملی بکنه. سرصدای ملی شدن بعد از ایران، ما اولین کشور بودیم تقریبا اومدیم جلو، ولی خب سرکوب کردن و نشد. عراق دنبال این بود و حمایت شوروی این قضایا رو هم دنبال بکنه. گفتن خب اینا که احتمالاً می‌خوان بیان نفت رو ملی کنن، این صنایع رو بالا بکشن، صنایع هم دیگه به درد ما نمیخوره، سوخته در واقع. ماده حفاری کرده، خب یه هزینه شده تموم شده رفت. به مرور ایام بمونه اون از کیسه اروپایی ها میره. خب میایم بهشون این طرح رو میدیم که آقا بیاید مشارکت بکنید و بخرید. اولین بار زکی یمانی، بعد شاد، بعد سایر کشورهای دیگه میگن که ما میخوایم مشارکت، طرح مشارکت خوب چیزه. سخنرانی های اولیه هم شما نگاه میکنه ببینید که تا حدی مبهمه. یعنی خود زکی یمانی وقتی به بحث مشارکت رو میکنه خودش نمیدونه چی داره میگه. بعد آرام آرام این بحث میاد جلو. شاه مثلا در یه مصاحبه که با نیوزویک میکنه میگه ما مصلحت غرب رو میخوایم، این به نفع جهان غربه که بیا طرح مشارکت ما رو بپذیره. ما نمیخوایم فشار بیاریم به غرب، ولی به نفع غرب است که بیاد این سرمایه گذاری این چنینی رو از اینجا برداره و پول شما هزینه هاش رو کلا پرداخت. به هر طریق داستان به این طریق به وجود میاد. نفت به تدریج گرون میشه. بعد از اینکه گرون شد اینها میتونن با کمک این پولی که از این قبل این قضیه به دست میارن اروپا و غرب سرمایه گذاری بکنن در نفت آلاسکا، در نفت دریای شمال، نفت مکزیک، نفت هندوستان، برنئی و جاهای دیگه، روی انرژی اتمی کار بکنن. طرح‌های بسیار جاه طلبانه در عربستان روی انرژی خورشیدی میشه، همش از کیسه فهد و فیصل میره و اقدامات دیگر این چنینی که برای اینکه انرژی های جدید رو پیدا بکنن و بعد زمینه صرفه‌جویی رو در سطح اروپا به وجود بیاره. چون تا اوایل انقلاب اسلامی تقریبا ادامه پیدا میکنه، بعد از اینکه یه مقدار جریانات نفت جدید وارد صحنه میشه، اینا اوپک رو و کشورهای خاورمیانه رو تحت کنترل میگیره. از این زمان به بعد است ما میدونیم ارز رو وارد منطقه میکنن، وارد جهان میکنن، نفت زیاد میاد و کشورهای خاورمیانه یه دفعه نفتشون از 40 دلار به 8 دلار و 28 دلار میرسه به 2 دلار و 3 دلار و 5 دلار و 8 دلار. البته این با دوام نیست. پس اون که نفت دریای شمال برای مدت زیادی دوام نخواهد بود. نفتی که از مکزیک در آوردن یا فرض کنید از مصر در آوردن اینها بارور نیست زیاد. یه مقدار گاز بهش تزریق کردن، آب شور زدن، حالا هر یه موقع سرمایه گذاری کردن این رو شکوندن. از دهه 90 به بعد مجدداً دنیا با بحران انرژی به ترتیبی روبرو خواهد شد. ولی دیگه میمونه به درایت دولت‌های غربی که چگونه مسئله برخورد کنن که باز منافع خودشون رو افشا کنن. و درایت کشورهای خاورمیانه که چگونه منافع ملت‌های خودشون رو داشته باشن. که در این قضايا یک سلسله مسائل سیاسی وجود داره که در دل مسائل اقتصادی نهفته است. مسئله اعراب اسرائیل یکی از مسائلی است که ارتباط مستقیم با نفت داره. مسائلی که در خاورمیانه در خلیج فارس اتفاق میفته، رقابت قدرت‌های جهانی، شوروی، آمریکا، ورود چین به منطقه، اینها هم از جمله مسائلی است که ما باید در نظر بگیریم که مورد توجه تحقیق باشه. نقش آمریکا هست در خلیج فارس از جنگ تحمیلی به بعد که نقش مزورانه را آمریکا بازی کرده که بعدها در اوائل اعلام بی‌طرفی کرد در قضایا و گفت که ما دخالتی نداریم و کاری به مسائل نداریم، ولی بعد معلوم شد که تا چه حد اینها برخورد با مسائل میکنه. روابطشون رو سعی کردن با عراق اصلاح بکنه. عراقی که در خلیج فارس از جنگ تحمیلی به بعد که نقش مزورانه را آمریکا بازی کرده که بعدها در اوائل اعلام بی‌طرفی کرد در قضایا و گفت که ما دخالتی نداریم و کاری به مسائل نداریم، ولی بعد معلوم شد که تا چه حد اینها برخورد با مسائل میکنه. روابطشون رو سعی کردن با عراق اصلاح بکنه. عراقی که ظاهرا ضد غربی بود، ضد آمریکایی بود، شعار میداد بر علیه اسرائیل و آمریکا و غیره، ولی از حدود سال 82 به بعد میبینیم رفت آمدهای دیپلماتیک شروع میشه تا کار به جایی میرسه که در سطح سفارت اینها کارها رو میخوان دنبال بکنه از مجاری دیپلماتیک. و این از نکاتی بوده که در برخورد با ایران هم خب فشارهای مختلف میاد، در سطح سازمان ملل، در سطح شورای امنیت، در برخورد با قضایای تحریم اقتصادی، بلوکه کردن پولهای ایران، و از این طرف هم خب چراغ سبزی که گاهن نشون میده از اون از سیاست به قول ما رو خودشون سیاست چماق و هویج. از یه طرف مصاحبه های کیسینجر رو، بوش رو، نمیدونم برژینسکی رو، کسان دیگر رو شما بخونید، معمولا میگن خب ما اگر ایران فلان کار رو بکنه ما باش برخورد نداریم، درگیری نداریم، اونو میخوایم بزنیم. این در ذهن افراد هم میاره که پس اینا با ایران بد نیست، پس این دعوا سرشه. از اون برم شما در قضایا نگاه میکنید، میبینید خب تمام تلاشش رو به کار میبره برای اینکه صنایع ایران، شهرهای ایران و امکانات ایران رو از بین ببره، برای اینکه دولت ایران دولت ضعیفی بشه. یه نویسنده هست از همین آمریکایی‌ها که منتقده و در آمریکا هم سعی میکنن خوردش کنن، در ایران گاهی وقتا مطرح میشه، چومسکی شنیدید از من اطلاعات گاهی وقتا بعضی از مقالاتشون میمیسه، چومسکی از کتابش هم ترجمه شد. این میگفت که در تئوری دومینو ما وقتی مطرح میکنیم، تئوری دومینو از یه بازی گرفته شده، یه سری مهره هایی رو فرض کنیم اینجوری بغل هم میشینن، یه گوی یه توپی میزنن، به اولی که میخوره میفته رو دومی، دومی رو میندازه، دومی هم سومی رو میندازه، همینجوری به ترتیب. در تئوری های انقلابات میگفتن که تئوری دومینو ممکنه صادق باشه، هر کشوری که انقلاب میکنه سعی میکنه کشورهای همسایه رو بخوابونه، انقلابیش بکنه، انقلاب خودش رو صادر بکنه. اینا در قضیه ویتنام به این نتیجه رسیدن که اگر ویتنام بلند بشه ممکنه بقیه کشورهای آسیای جنوب شرقی رو کمونیست بکنه. تحلیل چومسکی این بود که دولت مردان آمریکا تصمیم گرفتن چنان ویتنام رو بکوبن، چنان ویتنام رو خورد خمیر بکنن که از جاش نتونه بلند بشه، نه تنها نتونه همسایه‌ها رو بخوابونه بلکه خودش از جاش بلند نشه. یعنی در واقع اینا اومدن تئوری دومینو رو در عکس کردن. به همین خاطر نسل گاومیش رو مثلا در داخل چیز از بیخ انداخته بود در داخل ویتنام. ویتنامی ها نشاه شدن بالاخره برای کارهای کشاورزیشون و مسائل مختلف دیگه تعداد گاومیش بیارن، رفتن به هند متوسل شدن آقا یه تعداد گاو برای ما صادر بکن. که آمریکا برای اینکه این مطلب صورت نگیره پنهانی با دولت هند در تماس قرار گرفت و گفت که اگر شما بخواید این گاوها رو صادر بکنید به ویتنام، ما کلی کمک‌هایی رو که در جنبه‌های مختلف شما داشتیم قطع می‌کنیم. و کار کشاورزی رو چنان داکت کردن، به هر حال ویتنام کشاورزی که کشاورزیه، که هر جایی شخم می‌زدن بمب می‌مد. این اصطلاحی که بعضی از کتاب‌ها قدیم داشتن، یک کن دو میلیون دلار، واقعا این هزینه یه هزینه چیزی نبود. یعنی تمام تلاشش رو به کار برد برای اینکه این دشمن خودش رو از بین ببره. این مشکلات به مسائلی هم که گاهن در ایران مشاهده میشه، این رو باید از این جنبش ما در نظر بگیریم. تمام این تلاش برای این است که مبادا تئوری دومینو به اون سطح سیاه به وجود بیاد و کنترل منطقه از دست اینها خارج بشه. فشار جنگ، مسائل داخلی، بحران‌های اقتصادی، بلوکه کردن پول‌ها، گرفتن اون امکانات نظامی و غیره، همش در راستای این اهداف. منتها این دعواهایی که آمریکا راه می‌اندازه باید دوستان در نظر بگیرن. ما از زمانی که دولت لنین در شوروی مستقر شده، عرض کردم اولین اعلامیه‌ای که این حضرات می‌دن به نفع مسلمین. آی مسلمانان خاورمیانه، آی مسلمانان جهان، متحد شوید تا ما بیاییم به کمک هم دیگه کمر استعمار رو بشکنیم. و تا به امروز هم بزرگترین مسئله که در شوروی بوده مسئله مسلمان های شوروی. این قضیه به یه ترتیبی اخیراً مورد توجه صاحب نظران آمریکایی هم قرار گرفته. مثلا برژینسکی در یک کتاب تحت عنوان طرح بازی میاد عنوان میکنه که ما بیاییم از این اسلام استفاده بکنیم برای اینکه روسا رو بکنیم، برای اینکه بر علیه روسا اقدام بکنیم و روسا رو کمرشون رو بشکنیم. حالا این اقدامات از رادیوی آزاد افغانستان گرفته برای اینکه خودآگاهی مثلا مسلمان‌های منطقه شوروی رو بالا بره. اینا مسائل اسلامی رو مطرح می‌کنن برای اینکه منتها هدفی که اینها دارن این نیست که بیان یه دولت اسلامی مستقل رو و یک دولت اسلامی که بخواد روپای خودش بیسته، بلکه در اون تئوری‌های قدیمی که دولت آمریکا داشته، در تئوری صدبندی که جلوی روس‌ها رو بگیره از زمان ترومن به این طرف، اینا اومدن فرض کنید که پیمان‌های نظامی درست کردن، پیمان سیتو، سنتو، بغداد، غیره، و کشورهای منطقه رو وارد کردن که آقا بیاید جلوی اینا، هر کمونیستی هم بلند شد سرش بشکن. الان می‌بینن که خب دیگه الان ملت انقلابی شدن و خب آگاهی‌های پیدا کردن. حالا از این طرف میخوان بیان به جور رخنه بکنن که قضایای اسلام رو بر منافع شوروی سلطه بدن و اونها رو بکوبن، یعنی نوعی تب ضد کمونیستی ایجاد بکنن که این تب ضد کمونیستی با غرب مخالفتی نداشته باشه، که به طور طبیعی با اون اهداف و اصول اولیه انقلاب اسلامی ایران مغایرت داره. ما وقتی گفتیم نه شرقی و نه غربی، بر اساس یک سیاست تاریخی 200 ساله است که دیدیم یا از طرف جنوب غربی ها مورد تهاجم بودیم، یا از طرف شمال از طرف شوروی. و روسا رو باز اگر رها بکنن بعدش نمیان، خب بالاخره یه توپ تانکی رو وارد ایران بکنه، ایران رو هم یه مدتی تصرف بکنه. آمریکایی‌ها رو هم رها بکنن باز اونا هم بعدش نمیاد که به هر طریق، حتی اگر شده به طور مستقیم ایران رو غارت بکنه. ایران یه کشور زرخیزی است برای مدت‌های دراز از نظر انرژی، منابع، معادن، خب برای منطقه و جهان اهمیت داره. صرف نظر از منابع و معادنش روی معادلات منطقه مؤثره. ایران اگر چپ باشه خب تأثیرش رو کل منطقه خاورمیانه بسیار محسوس، اگر راست باشه باز محسوس، اگر اسلامی خالص باشه اثراتش باز محسوس، چون ما مهمترین کشور منطقه هستیم، در مهمترین جای منطقه قرار گرفتیم، به طور طبیعی مؤثر میفتیم در سیاست‌های بین‌المللی. این است که هم آمریکا دندونش تیز کرده یه جوری این لقمه رو بکشه طرف خودش، روس هم با تزی که جدیدن گورباچوف داره دنبال میکنه دنبال این قضایا هستن. یه مدت اومدن گفتن ما رژیم های انقلابی حمایت کنیم، کمونیست، دیگه موفق نشد. گفتن بیاییم، خب حالا این که نشد بیاییم رژیم های ملی حمایت کنیم، بورژوا دموکراتیک، و بعد تحریک بکنیم نیروهای خودمون رو، حزب کمونیست رو داخل بفرستیم، این نیروهای ملی رو به طرف سوسیالیسم هدایت کنن، راه رشد غیر سرمایه داره. بعد اینا موفق نشد، اینا دیدن که خب این رفتن دنبال حکومت‌های ملی و انقلابی، دولت آمریکا اومده تمام دولت‌های مرتجع و فاسد رو زیر چتر حمایت خودش گرفته. این بود که گورباچوف اومد گفت بابا مصلحت ملی ما اقتضا می‌کنه با همه این کشورها مثل آمریکایی‌ها بیان روابط برقرار کنیم، از طریق ایجاد رابطه و ایجاد وابستگی منافع خودمون رو در داخل دنیا حفظ بکنیم. این چیز جدیدی بود باشه، همه اون اساسش نمیدونم اون نوسازی و اون بحث‌های مربوط به روابط و حالا دنبال عربستان میره، نه اینکه واقعا اینا حالا از اسلام از کمونیسم دست برداشتن، بلکه میگه منافع شوروی باز دوباره رفت دوره تزاری رو داره فهم میکنه، میگه منافع شوروی رو ما در سطح دنیا و جهان باید حفظ بکنیم. دولت‌های آمریکایی هم الان به این رسیدن که بابا تختش در اومده، همه مردم دنیا فهمیدن ما از هر چی مستبد و ظالم داریم حمایت میکنیم، ولی بیاییم دموکراسی بدیم. از زمان کارتر به بعد برای اینکه چهره اخلاقی آمریکا رو تصحیح بکنن و بگن که بابا ما آدمای خوبی شدیم، گربه عابد شد، خلاصه داستان و موش و گربه، اومدن این بحث رو مطرح کردن در سطح جهان که ما بعد از این از رژیم‌های دموکراتیک ما داریم. این بحثی که گاهن در پاکستان و در فیلیپین و در جاهای دیگه داره ادامه پیدا میکنه، اونم یک روندی است که اون دولت‌های غربی دارن دنبال میکنن برای اینکه چیکار کنن، باز منافع خودشون رو به طریق دیگه حفظ کنن. خب به طور طبیعی ملت‌های محروم منطقه که ممکنه رشد سیاسی و کافی هم نداشته باشن، خب جوان هم باشن یا چیز دیگه، حرف گورباچوف رو بشنون، به یک تحولی تغییری در سیاست‌های شوروی شد، اصلا اینا 180 درجه عوض شد. حرف آمریکایی‌ها رو بشنون بگم با اینا نخیر، اینا خوب شدن و حالا به یه تاثیر ما بیاین قضیه رو حل کنیم. انتهای مراتب یه زمانی کشتی توپدار می‌اومد خلیج فارس راه می‌ساخت، یک توپی در می‌زد به بوشهر، تلگراف می‌زدن به تهران بابا بیا تسلیم شد. ناصرت می‌شام گفت آقا خب هر چی می‌خواد، بعد گفتم بوشهر مال شما و بده. امتیاز فلان گنده شده بود. بعد دیدن آقا این توپا اثر نمی‌کنه، اومدن گروه‌های فرض و فراماسون و گروه‌های دیگر رو رخنه کردن، دولت رو تسخیر کردن. اونا هم از مد افتاد، اومدن فشارهای اقتصادی رو، خب بازارهای منطقه رو پر کردن، شیر بستن. گفتن آقا ما دیگه یخچال و نمیدونم گوشت و مرغ فرانسوی نه رو وارد منطقه نمیدونم. به مردم هم احتیاج دارن دیگه، ناچار فشار میدن، خیلی حالا این حرف شما میزنیم، یه از یار ما اینجوری دنبال میکنم. این مسائل نو به نو میشه، هر لحظه از کیسه اینها و از آستین اینها یک ترفند جدیدی داره وارد جهان میشه که دوستان باید این رو در نظر بگیرن در رابطه با سیاست های بین المللی این حضارات در دنیا. نقش آمریکا در منازعه عرب و اسرائیل تا 73 هست و از 73 به بعد آمریکایی تا 73 به صورت رسمی تا حدود 67 البته به صورت رسمی از اسرائیل حمایت نمی کردن. تجدر مریض به خصوص در زمان کندی اینا یه تلاش هایی بود برای اینکه بگن ما هم عرب ها رو میخواییم میگردن هم اسرائیل ها. اونتا بعد تحولاتی در دنیا صورت گرفت، اینا ناچار شدن چهره واقعی خودشون رو نشون بدن. در قضیه عرب اسرائیل دولت آمریکا دنبال چهار مطلب. این چهار مطلب عبارت از این است که یک، نفت. وجود اسرائیل برای امنیت نفت در منطقه لازم، صدورش، قیمتش، ارزش، تقاضاش. دومین مسئله در رابطه با منطقه که برای آمریکا مهمه، امنیت اسرائیل. امنیت اسرائیل در رابطه با نفت هم توجیه میشه. سرکوب کردن دولت‌های رادیکاله. سوم مطلب، دولت آمریکا علاقمند دولت‌های میانه روی در داخل منطقه وجود داشته باشند که این دولت‌های میانه رو به قول معروف نه سیخ را بسوزانن نه کباب خام بمانن. میانه رویش به خاطر این است که هم ملت‌های انقلابی رو یه ذره تبش و فروکش بکنه، هم از این طرف هم در مقابل دولت آمریکا سر تعظیم رو فرود بیاره. مسئله چهارم آمریکا در منطقه خاورمیانه همیشه علل ظاهر مسئله شوروی بوده. همیشه تهاجماتش رو، برخوردهاش رو، نزاهاش رو توجیه کرده در رابطه با قضیه نفوذ شوروی. تا همین امروز، تا زمان دولت ریگان، هر وقت می‌خواستن یه مسئله رو در سایر مناطق غیر از آمریکا مطرح بکنن، گفتن شوروی‌ها اومدن و دارن دخالت می‌کنن و خطر کمونیسم هستن. و این از نکات اساسی بوده که چهار محور آمریکا رو، نقش آمریکا رو تعیین کننده بوده که ما در بحث مربوط به آمریکا خدمتتون عرض می‌کنیم. بحران نفت هم که من توضیحات رو عرض کردم و نقش آمریکا رو، نقش دلارهای نفتی در روابط بین‌المللی عرب هست که من جا همه رو خلاصه میکنم. نقش دلارهای نفتی در توسعه و نوسازی جوامع خاورمیانه، دلار نفتی توسعه و اقتصاد تکمسلی. یکی از مسائل اساسی که وجود داشته بعد از گرون شدن نفت، تبلیغات عریض و طویل دولت‌های غربی بود. شما حتما دیدید یه سلسله کاریکاتورهایی در لوموند و عرض می شود که نیویورک تایمز و مطبوعات دیگه می کشیدن، در رادیو و تلویزیونشون نمایش می دادن، عرب ها رو به شکل مثلا قارون نشون می دادن، به شکل یک آدم خیلی بدی که خنجرم بسته به کمرش و مثلا این اروپایی ظریف و تمیز رو گرفته می خواد خرخراش رو از طریق لوله نفت بجو. بعد که بال عرب ها ثروتمند هم میلیونر هم نمیدونم اون داستان علی بابا و چهل دوز بغداد و خلاصه یه تمثیل هایی که الان هر کس توجه نداشته باشه فکر میکنه بله واقعا عربستان یه دولت خیلی ثروتمند است، ایران یه دولت خیلی ثروتمند است، عراق نمیدونم چی، حالا البته قبل از قضایای مربوط به جنگ. اما در محاسباتی که صورت گرفته معلوم شده که این تقلب تا چه حدی آشکاره. میزان درآمد کل کشورهای اوپک در 1975-74 که اوج ترقی قیمت‌های نفتی بوده در حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده که این 100 میلیارد دلار مال چندین کشور 13-14 کشور بوده، حالا تقسیمش میکنم میشه مثلا 10 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار. این 10 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار سالانه در مقابل صادرات آلمان تنها در همون سال رقم نزدیک به 1/10 رو نشون میده، یعنی فقط صادراتش نه سرمایه گذاریش نه مسائل داخلیش نه مسائل نظامیش و غیرش شما در نظر میگیرید میبینید که بابا عربستان نسبت به ژاپن اینقدر هم ثروتمند نیست، عربستان نسبت به آلمان نسبت به انگلستان ثروت چندانی نداره. این یه جنجالی است برای اینکه این عربا رو گول بزنه پولاشو بیاره بره مثلا در لندن یه هتل 20 طبقه بخره، بعد خودش هر وقت میلش بشه سوار هواپیما بشه بیاد بره مثلا توی سالونش اونجا برای خودش سیر بکنه، دلش هم خوش یه هتل 20 طبقه بره. در حالی که این سرمایه اصلی رو اون هتلدار گرفته در همون جنب هتل داره به کار میندازه. یا فرض کنید که کوه یخ رو من عرض کردم اینجا یه دفعه شاهزاده سلطان البته خب یه مقدار معتدل‌تره مثلا فهد میلش بکشه که یه کوه یخ رو دستور بده از مناطق قطبی ببندن به چند تا ناو و کشتی بکشن بیارن شاید در عربستان نزدیک طائف اونجای یخچال طبیعی درست بدن آب یخ بخورن، آب یخ طبیعی، بعد چند چند میلیون دلار هم ظاهرا چند ده میلیون دلار خرج کردن یخو از دهانه آفریقا که رد شد وارد دریای سرخ و اینا دیدن آه دیگه یخ نیست پشتشون میذاره مثلا چشنی. این پول های بادآورده ثمری نداشته، خب تعارضاتی رو هم به وجود آورده. شما در کتاب های مربوط به منطقه میخونید ببینید میگه که آه در عربستان هنوز شتر سوار در مقابل رولز رویس را میره، یعنی تعارضی در توسعه و نوسازی وجود داره. یه عده هنوز در بدایت خلقت زندگی میکنن، هنوز فکرش یه چادری و نمیدونن یه چهار تا بوز و چهار تا شطور، یکی هم در این فکری که مثلا بیاد در ریاض فلان کار رو بکنه. یکی از دعواهایی که بعضی از شرکت‌های خارجی داشتن با دولت‌های سعودی این بوده که مثلا اینا ساختمون که میسازن آسانسور رو دو ترتیبه بکنه، یکی برای مخصوص زنا باشه یکی برای مثلا مردها. در این ظرایف اومدن دقت کردن، اما در اصل قضیه خب ممکنه که این تحولات صورت نگرفته باشه. اون وقت دو تا جامعه به وجود اومده، یکی میره اروپا و برای خودش صفا میکنه و مشروب میخوره و کارهای خلاف میکنه، هر وقت دلش خواست میره بحرین از طریق اون بند و نافی که کشیدن پول که زدن وارد قمارخونه ها و عیاشخونه هاش میشه صفاش میکنه شب جمعه شو جمعه شو برمیاره شنبه دوباره زاهد میشه در داخل عربستان میره و خلاصه جانماز. این تیپ روشن فکر تقریبا متمول میاد وارد جامعه میشه با یه عده‌ای که خب چیزی دستشون نیست، یه جامعه دوگانه به وجود میاد. البته ما از خودمون هم بخوایم انتقاد کنیم جامعه ایران هم همینه. الان ما در زاهدان من با بعضی از مسئولین صحبت میکردم از رفقا اصلا گفت در بعضی از مدارس بچه‌ها قش میکنن، بعد میبریم دکتر و اینها میبینیم که آقا به هر حال اینا کمبود غذایی دارن در دبستان و در دبیرستان دیگه ظرفیت نداره ذهنش میفته بلو میشه. و یا در یک اتاقی ما میبینیم که بالاخره دو تا خانوار دارن زندگی میکنن، دو خانوار بچه داره دختر داره پسر داره نه. خب بالاخره هزار یک مسئله که دیگه گفتنش هم جایز نیست ممکنه در اون اتاق اتفاق بیفته و فساد جرایم رو ببینیم. بنابراین مشکلات اون وقت در تهران شما میبینید، در شمال شهر تهران میبینید، در اصفهان برید در جای دیگه اصلا در یک باغ دیگه هم در کره مریخ داره زندگی، اصلا نمیفهمند بلوچ نمیدونم یا این جنوب شهری تهران یا اون بیچاره چه دردی چه مرضی داره که این حال هوا افتاد. یعنی نوعی عدم تعادل رو ما نوعی عدم توسعه رو و یا لجام گسیختگی رو در این توسعه داریم که یکی از تحلیل هایی که در رابطه با انقلاب ایران میکردن از در جامعه شناسی میگفتن که شاه با یه سرعت زیادی دور گرفته بود برای اینکه به رشد و توسعه برسه، منتها این رشد و توسعه نتونست فراگیر باشه، همه جامعه رو دنبال خودش بیاره، عده از این روند عقب موندن، این قافله عقب افتاد و این سبب شد گسیختگی در داخل جامعه و بعد انقلاب و درگیری و مسائلی. تحلیل جامعه شناسان که این رو اومدن الان در سطح کشورهای منطقه سعی کردن به نحوی تعادل به وجود بیارن، پولا رو الان میگیرن از عرب ها و غیره تا اینکه در سطح کشور شهرهای مختلف به نوعی عدالت اجتماعی به وجود بیاد، برای اینکه انقلاب نشه برخود نشه. مثلا شیعیان رو که ما داریم در عربستان یکی از جناهایی بودن که اوایل انقلاب به نفع ایران هم بودن، تظاهرات کردن، برخوردهای کردن، اقدامات کردن، ولی بعد از سرکوبی‌هایی که صورت گرفت دولت عربستان سعی کرده به لطایف الحیل از جمله مسائل اقتصادی مسئله رو تا حدی حل رو کنه. اون روابط و مناسبات ناسالمی که وجود داره ناشی از رشد بیرویه یه طبقه و ضعیف شدن یه طبقه رو به ترتیبی از بین برد. در مبانی علم سیاست دوستان حتما درس گذاروندن، مثلا کتاب مولیست و ورژه بحثی است. میگه ما وقتی در جامعه تعارض رو در حد زیادی ببینیم باعث میشه که جامعه روبروی هم بشه، ولی تعارض که کمتر بشه حالت رقابت پیدا میکنه و این رقابت سازنده است. مثال میزنم، میگه شما در کنار یه جاده ایستادید و این جاده هم گلولایی است و شل است و از آسمون هم داره بارون میاد، یه آدم کارگر بعد وقتی هم واسطه این کنار میخواد بره برای کجا، برای کارخونش، یهو از اون جور یک بنز بیاد با سرعت و با ویراژ و بوق و دورباش کورباش بیاد بدون اینکه مثلا رعایت بکنه با سرعت از جلوی نقاب بره و بیفته توی چاله و هر چی گل و شل بریزه توی سر این بیچاره کارگر. بحث موریس دو برژه رو عرض میکنه راست به مثلا در اقتصاد. میگه که خب این آقا در پیش خودش فکر میکنه اگر من پدرش رو بنزی رو پیدا بکنم کلش میکنه، ماشینش رو من خط میزنم، پنجر میکنه، هزار یک بلا سر اون بنزی داره. این مثال رو بعد میاره به این طریق، میگه حالا اگر ما بیاییم به این کارگر یه دونه جیان بدیم، جاده رو هم اتوبان بکنیم، بعد اون بنزی که از اون دور در میاد این آقایی که در جیان نشسته تو آینه میگم کنه یه بنزی داره میاد، یه گاز میده که مثلا بنزی روش نرسه، ولی خب بنز به طور طبیعی میاد رد میشه دیگه، باز این تلاششون میکنه که اون بنزی برسه. و وقتی که کنار بنز رسیدن هر دو به پارکینگ، این دیگه در فکر خط نفن و میگن شاخشونه کشیدن برای بنزین نیست، یه حالا ممکن است که توف تسلیمی رو به زمین بندازه بره دنبال خارج. یعنی رقابت موجود در جامعه رو شما چکار کردید؟ کلن از بین بردید. بحث عقلانی است، بحث امنیت اجتماعی است و بحثی است که مربوط به سلامت و سعادت جوامع میشه. حالا زیاد در مثال مناقشه نیست دیگه، شما اخی من خیلی قدیم خوندم در ذهنم اومده، ولی فکر میکنم جیان چون سیتروئن مال دولت فرانسه است دیگه و این فولکس واگن مال دولت آلمان. موریس دو برژه هم تقریبا آدم ناسیونالیستیه با توجه به کتابش، بعید میدونم در کتاب اومده باشه و بحث فولکس واگن رو کرده باشه، سیتروئن رو مثال زده که سیتروئن هم جیان. حالا انشالله مال شما درست باشه. نقش آمریکا در گران کردن نفت هم که بحث کردیم، عرض می شود که برمیگردم سر داستان خودمون که کوفونمو ندارم تمام نشد انشالله از اینجا رضایت دادن که عرض می شود که بررسی سیاست های روسیه در ایران هم از موضوعاتی است که میتونید مورد بررسی قرار بدید که در مقاطع مختلف قبل از جنگ اول جهانی، بعد از جنگ اول تا جنگ دوم یه مقطع تاریخی است، از جنگ دوم تا زمان شاه یک سلسله روابطه، از زمان شاه به این ور هم روابط دیگری رو ما داریم، یعنی چهار دوره رو تقریبا ما در روابط ایران و شوروی داریم. یکی روسیه تزاری بوده تا قبل از انقلاب بلشویک‌ها، یکی از کودتای اینها به انقلاب روسیه تا جنگ دوم، از جنگ دوم تا زمان انقلاب و از انقلاب به این ور که هر کدومش تفاوت کرد. منتهای مراتب به طور خلاصه من عرض بکنم، در دوره اول روسای تزاری میخواستن ایران رو قورت بدن، در دوره دوم میخواستن به عنوان دیگه انقلاب از ایران استفاده بکنن و هر طریق که شده، در دوره سوم دیگه تیغشون نبرید مسائل در اروپای شرقی اینا پیدا کردن، گفتن که ما همزیستی مسالمت‌آمیز داریم با شاه، سر کردن کنار بیان شاه میمدار گازی داد و نمیدونم زباهنی گرفت و خلاصه روابطی و گفتن که زنش و خواهرش و خودش رفته بودن یه جایی بنابرای بعضی اینها رو به جایی برده بودن که پای هیچ رهبر خارجی سرمایه‌داری نرسیده بود، دوست دارن که اون حسن نیت و علاقه خودشون رو به اینا نشون بدن. و این سبب شد که ما در دوره بعدی ما همکاری مسالمت‌آمیز رو بین دو کشور ببینیم که حتی درگیری های اوائل انقلاب و غذای خرداد 42 و غیره روسا مواضعشون نسبتاً معتدل نبود حداقل و به نفع دولت شاه در غذای ها بعد از انقلاب هم سعی کردن کجدار و مریض برخورد بکنن. تا به امروز این کجدار و مریض رو حفظ کردن، در اوائل ظاهرن حمایت میکردن در سال 82، منتها خب ما برخوردم نشرقیمون باعث شد که اونا یه مقداری برخورد بکنم. پاره از تحلیلگرانی که داشتن اینا مواضع ضد ایران گرفتن، ادعایشون میگفتن نه ایران هنوز انقلابی هست، ولی بعد که دیدن عراق داره شکست میخوره دیگه ایران هم نمیخواد به طرف شوروی بره، این مقدار سلاح به عراق دادن چون قراردادهای 10 ساله اینا هم داشتن با دولت. از اون به بعد سیر روابط و تحولاتی که دولت شوروی داره در رابطه با جنگ تا قضیه قطعنامه ادامه پیدا می‌کنه. از قطعنامه بعد هم ظاهرا سعی کردن که مسائل رو به سبک سیاق دیگه هدایت بکنن که منافعشون رو نگه بداره در سطح کل منطقه. والا من فکر میکنم که گورباچوف روی همین بحثی که خدمتون عرض کردم با مسائل برخورد می‌کنه، یعنی سیاست نفوذ رو در همه کشورها دارن دنبال میکنن. یه مقدارم میخوان اون دیگهای بخاری رو که در داخل در حال انفجار بوده اون سر دیگه ها رو بردارن، این مقدار آزادی های نسبی بدن، ولی این به مفهوم عدول از کمونیسم به طور قاطع و 100% نمیتونه باشه. این رو بیان فردا در دروازه رو باز کنن، اون دروازه های آهنی رو بردارن و اقتصاد رو کاملا آزاد بکنن، آموزش پرورش رو مثلا آزاد بکنن، مسائل مربوط به فرهنگ رو، سیاست رو، کنترل حزب رو، اینها بعیده در دراز مدت. منتهای مراتب در اون چارچوبه‌ای که خودشون دارن پاره اصلاحات رو به عمل میارن. حالا ممکنه چند کارخونه مربوط به سلاح و مهمات رو تعطیل بکنه، کفش‌سازیش بکنه، فرض کنید ماشین بسازه، دو چرخه بسازه، یا به بعضی از جمهوری‌ها که تا به حال محجور قلم بودن و دم بودن و چیزهای دیگه مثل این افرادی که بودن اخیراً آزاد کردن، تاتارها و غیره، اینا رو خب آزادی بدن، برگردید سر دکون دستگاهتون، ناراضیان رو بگن برگردید یا برید خارج. این مجموعه اقداماتیست که میکنن در داخل، ولی در خارج هم سعی میکنن تا حد امکان سیاست نفوذ رو دنبال بکنن، چون به این رسیدن که اگر بخوان دور بشینن و قضایای انقلاب بخواد پیش بیاد اینا نفوذ بکنن، این تا حد زیادی بعیده و امکان انقلاب کمونیستی هم دیگه الان در خیلی از کشورها نیست. در ایران که این وضع پیش اومد، در افغانستان اینجوری شد، در نیکاراگوئه و حتی کشورهایی در آفریقا بودن، در آنگولا و جای دیگه، این است که اینها هم به یه تعادلی میخوان برسن، ولی این تعادل به مفهوم عدول کامل از اون سیاست‌های قبلی نخواهد. امام رو نخیر مثل این که قرار بود که آقای چیزی مصاحبه کرده و نوبری گفته بود که تهیه شده و تا اواخر هفته دیگه هم میاد وزیر خارجهش میظاهرن و تقاضای ملاقات با امام رو هم کرد، جوابیش رو گفت آماده کرد. که به هر حال این بحث یه مقدار بحث عقیدتی خواهد بود، احتمالا جوابی که میخواد بده در رابطه با مسائل خودش، مسائل فلسفی میشه، چون عمده پیام روی مسائل سیاسی در یک مفهوم کلی میگرده. بالاخره قضیه که مربوط به اداره جامعه باشه سیاست دیگه. حالا این اداره جامعه رو شما بخواید به طریق مذهبی بکنید، غیر مذهبی بکنید، یا فرض کنید فلسفی بکنید، منتها در سبک و سلوک کارها ممکن است که یه مقداری ابهاماتی باشه، ولی جواب رو به احتمال زیاد دیگه میارن، چون آقای نوبری هم که گفته حتما اطلاع داشته و با مسئولین اونجا هماهنگ کرده و این خبر رو ارائه دادن. ولی به هر طریق روس‌ها فعلا دنبال اینن که مصلحت ملی خودشون رو، امنیت ملی خودشون رو و مصالح ملی خودشون رو در دنیا پیاده بکنن و دنبال کنن. سیاست های روسیه در عثمانی هم یکی از سیاست هایی است که باید بررسی بشه. بررسی سیاست های روسیه در مناطق کردنشین هست. کردستان یکی از جاهایی است که تا اونجایی که به ذهن من میاد مسئله خواهد داشت برای ترکیه، برای شوروی، برای ایران، برای سوریه، برای عراق، و این پنج کشور رو به طور دائم درگیر معضلات خودش میکنه. یه منطقه است روش تقریبا کار شده، مرزی که کشیده شده، من عرض کردم در قضیه مرز یک مرز واقعی نیست، یک مرز حقیقی نیست، و بنابرای مطامع استعمارگرا اومدن یه ملیتی رو که ایرانی هم بودن، خودشون هم اکثرا قبول دارن، به هر حال الغشون الان در کرکوک که شما برید یا در فرض کنید که جای دیگه عراق، مراسم عید نوروزشون تقریبا مشابه با سنت های فرهنگی که دارن اکثرا با ایرانی ها نزدیک، ولی خب بنابرای مسائلی که خاص استعمار بوده، انگلستان بوده، روسیه بوده، اومدن یه اینا رو پراکنده کرد. پراکنده شدن اینها از یک طرف، از طرف دیگه زنده نگه داشتن مسئله ناسیونالیسم رادیکال کردی به یک طریقی خودش سبب شده که برای کشورها هر زمان یه موی دماغ درست بکنن و هر زمان که خواستن تحریکاتی صورت بگیره. در عراق مدت‌های مدید کردها درگیر بودن، مسئله دار بودن، به خصوص در حول و حوش انقلابش از سال 58 به این ور دائما یکی از مسائل اصلی دولت عراق کردستان بود. به مدت ملا مصطفی بوده، بعد از ملا مصطفی طالبانی بوده، بعد با طالبانی کنار اومده مجددا بارزانی‌ها بوده، حالا هم که گروه‌های اسلامی درش اومده. در ایران شما در نظر بگیرید از سمیتخو و غیره، ما بالاخره در آذربایجان غربی، حالا تقسیمات که شد بعد تو مسائل سیاسی بود، دائما درگیری داشتیم. بالاخره اینا هم از نظر مسائل مذهبی، هم از نظر تحریکاتی که صورت میگیره، در طول جنگ دوم جهانی و بعدا در جریان انقلاب ما دیدیم که این نطفه درشون بوده. در سوریه اینا موفق شدن تا حد زیادی کردها رو تحت کنترل بگیرن. ترک ها هم تا یه مقداری در این قضیه موفق بودن، اصلا اینا کرد رو به رسمیت نمیشناسن، یعنی اینا ترک کوهی هن، رفتن در کوه یه خورد مرامشون و فرهنگشون عوض شده، یعنی اینا هم ترک هن که بودن. در شوروی هم البته خب تعداد زیادی نیست، نزدیک به 100,000 نفری سلال ظاهر و